قلم دستتون گرفتین و روی مس کار کردید چند سال میگذره عزیزم؟
حدودا 8 سالی میشه. اول روزی که کار کردم کنار یه استادی من رفتم، ایشون صرف تا صد کار رو به ما یاد دادن. اولش کار خیلی سخت به نظر میومدش، ولی وقتی علاقه میاد داخل کار، سختی دیگه معنی نداره برات. بعد من واقعا با قلم زنی حالم خوبه، شاید بعضی بگن سرصدا داره فلان داره بسال داره، ولی من با قلم زنی خیلی حالم خوب بود، الانم هستش. یعنی جوری شد که از دومین سالش دیگه داخل منزل خودم سفارش میگرفتم از شهرهای مختلف، حالا شهرهای دیگه، طرفهای جنوب، هر جایی باشه سفارش هایی میگرفتم، توی خونه کارم شروع میکردم، ارسال میکردم میرفتش.
درود بر شما. و اساسا اصول کار قلم زدی و این هنر زیبا به چه شکل هست؟ ابزار کارش چیه؟
ابزار کارش یه جوره که یه دونه میز میخواییم و یه صندلی.
همین.
یعنی
من الان دارم تو خونه، میتونم قلم زدن
دیگه تمام میتونی شروع کنید. اصولش اینه یه میز کار باید حتما باشه، چون روی زمین نمیشه، چون کج میشه کمر، گردن خیلی فشار میاره، اذیت میشه. ولی یه میز کار اصولی باشه با یه صندلی، با اولین ابزارش هم 6 تا قلم اولیه داشته باشه، با یه چکش و یه مس، تمام. شروع کارش همیناست. هزینه آنچنانی هم بگیم نداره، بگیم دستگاه میخواد فعلا، نمیدونم اینو میخواد اونو میخواد، نه، برای شروع همینا کافیه. یعنی بگیم با یه 5 تومن دیگه نهایت 10 تومن میشه استارت کارو زد.
حالا شما چطور شد که به این هنر علاقه من شدید عزیزم؟
من میدیدم طرها رو، میدیدم مثلا با ذوق و علاقه، مثلا اون چیزی که خودت بخوایم طراحی کنی، میتونی روی لیوان، روی بشقاب، روی سینی، روی پاک، روی هر چیزی میتونی. وقتی قلم زنی رو آموزش میبینی، میتونی روی هر چی، مس، برنج، طلا، نقره، هر چیزی میتونی، اون چیزی که تو دلت، ذهنت میبینی، میتونی قشنگ بیاری روی اون، مثلا میگم روی اون بشقاب
نقش نوشته و هر چی
نوشته، همه چی نوشته باشه، طرح باشه. مثلا ما داریم الان خودمون طرح زدیم، طرح لیلی و مجنون مثلا. هر طرحی که بخواید، طرح بعد میتونید بذارید، طرحهای اسلیمی میتونید، هر طرحی که دوست، اصلا شعرهای مولانا، هر شعری دوست داشته باشید.
و شما قشنگترین طرحی که در این سالها حکاکی کردید بله. روی مس چه طرحی بود؟
ما همه کارامون رو دوست داریم، ولی طرح سلطانیه که من برای، چون برای استان زنجان هستیم، گنبد سلطانیه رو که من طراحی کردم، واقعا اون طرحم خیلی به دلم میشینه. این گنبد سلطانیه قدیمیه، گنبد آجوری شکله، یکی از شهرستانهای زنجان هستش، حالا قدمتش هم که خیلی زیاده. این طرحی که بودش رو من دوست داشتم، مثلا جاهای دیگه هم میدیدم، مثلا برای شهرهای دیگه، هر کی برای شهر خودشون چیز باستانی که داره رو راحت میتونه اجرا بکنه. منم گفتم بذارید طرح سلطانی خودمون رو اجرا کردیم، حتی تو نمایشگاه خودمون تو استان زنجان هم اول شدش. اون خیلی به دلم میشینه اون طرح.
پس تاریخ رو هم میشه در دل هنر شما به وضوح دید.
بله، صد هر چی از ذهنتون بگذره میشه در هنر قلمزنی ابداع بکنید.
و درآمدش خوبه با همه سختی ها و شیرینی هایی که داره؟
بله، بخوای براش وقت بذاری، زمان بذاری، هزینه بذاری، صد درصد خوبه. یعنی مس یه جوریه که دیگه شناخته شده است دیگه.
بله.
و کارهای ما هم اکثرا روی مس و برنج، مثلا نقره و طلا به ندرت، مثلا یه کارهای خیلی سنگینی هستن که به ندرت، مثلا روی انگشتری، زیورآلاتی بخواد انجام بشه، که خب صد درصد هزینه هاشون خیلی بالاتره.
گرونتره.
ولی خب واقعا فوق العاده است درآمدش. ولی خب در حد خودت هم بخواد، یک بانوی ایرانی که داخل منزل هستن، به خاطر بچه، کار، این برام و نمیتونن بیرون تشریف ببرن، از داخل منزل برای خودشون کسب درآمد بکنن. تو استان اصفهان ما این کار رو داریم، قوچان مشهد ما که انجام میدن. فقط بگم مس برای زنجانه، ولی قلم زنی ابداش بخوایم بگیم از استان اصفهان شروع شده. ولی تولید کننده مس برای زنجانه، یعنی ابزاری که تولید میشه، مثلا بشقاب، سینی، از استان زنجان شروع شده.
بسیار عالی خانم شاغلی، بهتون خسته نباشید میگم و واقعا تحسینتون میکنم که در تمام سالهایی که هنر زیبای قلمزنی رو یاد گرفتید، برای خودتون نگهش نداشتید، به دیگران هم آموزشش دادین. سلام ما رو به همه ی بانوان هنرمند زنجانی که روی مصر هنر زیبای قربان جان هنر زیبای قلمزنی رو پیاده می کنند هم برسونید عزیزم.
سلامت باشین، قربونتون برم، شما هم هر لحظه موفق و معید باشین.
متشکرم عزیزم،
ممنون، تشکر از
در بخش بعدی ما میخواییم راجع به مشاغلی که دیجیتال هستن صحبت بکنیم. 30,036,37 در اختیارتون، سوالهای خودتون رو بپرسین تا ما از مهمان بعدی برنامه حتما سوالهای شما رو خواهیم پرسید و پاسخ میگیریم برای شما. اینجا همچنان کارخانه است. اگه تا چند سال پیش ویترین یک کسب و کار یه مغازه بود، امروز خیلی وقتا همون ویترین داخل صفحه تلفن همراه جا میشه. مشتری‌ها قبل از خرید جستجو میکنن، نظر بقیه رو میخونن، عکس‌ها رو میبینن، قیمت‌ها رو مقایسه میکنن و بعد تصمیم میگیرن. برای همین بخشی از موفقیت مشاغل خانگی به مهارت حضور در فضای دیجیتال گره خورده. در این بخش می‌خوایم درباره همین فرصت ها صحبت بکنیم، اینکه فضای دیجیتال چه ابزارهایی در اختیار صاحبان مشاغل خانگی قرار داده و چطور میتوان از این ظرفیت برای توسعه بازار استفاده کرد. خب در این برنامه و در این بخش میزبان جناب آقای دکتر موسی احمدزاده، کارآفرین و کارشناس کسب و کار هستیم تا راجع به این موضوع باشون صحبت بکنیم، سوالهای شما رو بپرسیم و پاسخ بگیریم برای شما. جناب آقای دکتر احمدزاده، درود بر شما، ممنونم این فرصت رو به ما دادید، خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
سلام و عرض ادب و درود بر شما و شنوندگان خوب این برنامه.
خواهش میکنم. خب عرض کنم که خیلی تصور میکنن جناب آقای دکتر که حضور در فضای دیجیتال یعنی فقط ساختن حالا یه صفحه در شبکه اجتماعی. از نگاه شما اولین قدم برای ورود حرفه‌ای یک شغل خانگی به بازار دیجیتال چیه؟
با توجه به این که ما از در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات هستیم، یعنی از موج سوم عبور کردیم، در دنیای امروزی ما با نسل جدید، نسل آلفا و بتا طرفیم، یعنی آروم آروم داریم از نسل زدم ما عبور میکنیم.
درسته.
چرا که نسل جدید اگر شما رفتارش رو رصد کنید کاملا دیجیتال هست، که اگر ما میخواییم کسب و کارمون رونق پیدا بکنه کسب و کارمون رو باید دیجیتال بکنیم. یعنی این که نسل آینده کسب و کارهایی که از در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات نتونه خودش رو با این شرایط وفق بده، بخواد با قواعد قدیم منسوخ شده پیش بره، حتما از بین خواهد رفت. و کسب و کارهایی که خانگیه باید ببینه که نسل جدید، یعنی اون رفتار مصرف کننده بر اساس ذائقه و سلیقه‌شون، ببینه که چی میخوان و چی نیاز دارن و چه چیزی اینا رو رضایتشون رو برطرف میکنه که دائما در شبکه‌های اجتماعی اینا سیر میکنن، بایستی کسب و کارهاشون رو دیجیتال بکنن که بتونه ارتباط بسیار موثری و یعنی از طریق یک فرصت استراتژیک در فناوری‌های نوین هست که میتونه کسب و کار شما رو به یک نام و نشان تجاری خیلی خوب یا برند تبدیل کنه. اگر شما این پیوستگی رو در شبکه‌های اجتماعی نداشته باشی، فقط یک مشغولیتی، نمیتونی نام و نشان محبوب و مطلوب مخاطبان خودت رو ایجاد.
بله کاملا صحیح جناب آقای دکتر احمدزاده. فرض رو بر این بگذاریم که دو نفر محصولی با کیفیت یکسان حالا دارن تولید میکنن، اما یکی فروش چند برابری داره، یکی نه نداره. اگر که بخوایم نگاه بکنیم ببینیم اونی که فروشش خیلی زیاده، به تولید محتواش نگاه بکنیم، به اعتماد سازی، به شناخت مخاطب، اینا چقدر پررنگه، چقدر تأثیر گذاره؟
من فکر میکنم بازار، منظورم بازار دیجیتال هم میتونه باشه.
بله.
چه آنلاین چه آفلاین، چه حضوری چه غیر حضوری، هیچ وقت حالت سکون نداره. رفتار مصرف کننده عوض شده، ما خبر نداریم. بعضیا میگن که آقا اصلا خبری نیست. نه خیر، شما رصد نمی کنی که مشتری چی دوست داره.
بله شما خبر نداریم، وگرنه خیلی خبر هست.
خیلی خبر هست. چرا؟ به این دلیل که در بازاریابی یک جنگ متمدنانه، یعنی اگر شرکت ها دائم رصد میکنن رفتار مشتری رو بر اساس ذائقه و سلیقه عرض کردن و نیاز اونا کالا تولید میکنن، حالا مهندسی ذهنم میکنن افکار عمومی رو که چی بیاید بخرید. اگر کسی که بر اساس خواسته مشتری و بدونه که چه چیزی نیاز داره تولید کنه و بدونه چطور و چگونه در شبکه‌های اجتماعی و بازار دیجیتال حضور داشته باشه، که بله موفقیت از آن ایشونه، ولی خب بعضیا این رو رعایت نمی کنن، در عصر از فناوری‌های نوین استفاده نمی کنن و متاسفانه غافل میشن. شما میدونید در جی دی پی، در تولید ناخالص ملی، این که خدمات و کسب و کار در دنیا افزایش رشد فزاینده‌ای داره که متاسفانه در کشور ما سهممون از اقتصاد دیجیتال کلن کمه، اما مصرف کنندمون یعنی همین نسل جوانان دانش محور، نسل آینده، به این سمت و سو بودن. ما باید کسب و کار، برای این که حس نشویم، باید کسب و کارامون رو آنلاین کنیم. هر آنچه که دیده رود از دل برابر.
بله جناب آقای،
یعنی
بله
حضور داشته.
درسته جناب آقای دکتر احمدزاده. شنوندگان دارن ازتون تشکر میکنن، پیام میدن به 30036 37، و حالا سوالهای مختلفی هم تا اونجایی که فرصت بشه من سعی میکنم که بپرسم از خدمت شما. برخی از سوالها محصلش این هست که اگر امروز ما به عنوان شنونده بخوایم که داریم صحبت شما رو گوش میکنیم، از همین هفته بخوایم یه فعالیت دیجیتال کسب و کار خانگی رو آغاز بکنیم، شما پیشنهادتون روی کدام اقدام هست؟ اگه سه اقدام رو بخوایم در نظر بگیریم، 1، 2، 3، که هزینه زیادی هم نداشته باشه، حالا نتیجه عملی هم داشته باشه در پی، شما چه می‌فرمایید؟
بزرگترین فروشگاه های آنلاین و دیجیتال دنیا از زیرزمیناشون شروع کردن.
بله.
یعنی اینه که کسی نگه که من حتما باید یه دفتر شیک داشته باشم، یک جای خوب بشم، و من مستاقشم میتونم بهتون بگم. در دو دهه گذشتم دیدید دیگه چین کجا بوده، الان در عرصه بین الملل در حوزه دیجیتال به کجا رسیده. ما برای اینکه وقت برنامه کمه، من نمیتونم همه اینا رو اینجا دقیق باز بکنم بهتون بگم. در همه شبکه‌های اجتماعی که متناسب با شغل عزیزان هست، حتما برای خودشون نام و نشان تجاری خودشون رو اونجا برن ثبت بکنن، چه حقیقی چه حقوقی، و بعد که آروم آروم رشد کردن حتما برن ثبت علائم تجاری خودشون رو ثبت بکنن، و یا در کسب و کارهای مجازی همیشه در اتاقهای بازرگانی حضور داشته باشن. در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات، ما حتی ارتباطات بین المللیمون رو ببینید، قدیم هم رادیو استفاده می شد برای اطلاع رسانی، الان تعامل بسیار بسیار زیاد شده، چون بنیانها و چالش‌های بسیار زیادی داره. ما بخوایم در علوم ارتباطات، کسایی که سواد رسانی دارن می دونن،
یه حداقل زبانی بدونن، یه حداقلی. نظرتون چیه آیه دکتر؟
منظورتون از زبان؟
مثلا یه زبان بین الملل حداقل کمی آشنا باشن.
حتما باید ببینن که کسب، یعنی الگو برداری کنن. یعنی ما در علم اقتصاد میخوایم به این بگیم که اگر هدف از ایجاد کسب و کارها سوده، برن ببینن که چه کسب و کارهایی موفقه، از کجا بودن، الان کجا میرن، راهبرد و استراتژیشون چیه، دوباره چهار کنه میخواد از اول اختراع بکنن، برم ببینن. چون نسل جدید در امروز ما یعنی من فکر میکنم ارتباطات، یعنی همون ارتباطات جهانی، مرزها رو از بین میبره، یه هویت جهانی میده. ما هم که فرهنگمون فرهنگ بسیار غنی در دنیا، باید ما خودمون رو درگیر کنیم، یعنی از لحاظ فرهنگی جهانی بکنیم. بهش میگن ارتباطات جهانی، یا همون اصطلاحی در رسانه هست دیگه، گلوبال کامنیکیشن. ما اگر این مفهوم ارتباط رو ندونیم، نمیتونیم شبکه های، نمیتونیم فروشگاه های موفقی رو ایجاد کنیم که چکار کنه. مشتری نهاییمون رو درگیر کنه که بیاد از ما خرید کنه. من به شما نشون میدم اینجا 100 تا شرکت اومده، 100 نفر اومده کسب و کار ایجاد کرده، چون الگوی موفقی نداشته جمع کرده. ولی کسایی که آدمای موفق، تجربه موفق رو رصد کنن، همین کسب و کاراشون بسیار موفقه. یه خانومی در خونش داره غذا میپزه، تولید میکنه، در شبکه‌های اجتماعی میفروشه. یه روستایی در روستا داره محصول کشاورزی تولید میکنه، در شبکه‌های اجتماعی میفروشه. صنایع دستی، یعنی هر کسی که در حوزه‌ای هست، به نظر من خشکبار کسی من سراغ دارم. خانمای کارآفرینی که در دورترین روستاها خشکبار تولید میکنن، نمیدونم در باغ‌هاشون دارن تولید میکنن، خشک میکنن. من به اونا توصیه کردم بیایید برای اینا نام و نشانه تجاری ثبت کنید، در شبکه‌های اجتماعی حذف واسطه میکنید. به جای اینکه بدید دلال بخوره این پول رو، شما مستقیم این پول میاد به حساب شما، ارزش افزوده بر خودتون، بر جامعه، بر کشورمون، برای رشد اقتصادی ایران باعث میشه که ما به سوی رفاه بریم برای همه انسان و مستقل بشید و خانمام دستشون تو جیب خودشونه.
الان که داریم آمارا رو نگاه میکنیم آقای دکتر احمدزاده، خانوما در کسب و کارهای خانگی پرچمشون بالاست، خیلی خوب دارن کار میکنن.
چندین ساله که سال خانوما درآمد حوزه های دیجیتال هم که شاید در ظاهر آقایون باشن، ولی اصل برنامه نویسا، اصل فروشگاه های دیجیتال، زحمتکششون خانمای عزیز ایرانی
که من بهشون
فکر میکنم برای خودشون هم میتونن این کسب و کار رو به صورت آنلاین حتی کوچیک شروع کنن. بچه نمیمونه، بچه بزرگ میشه، شما میشید یه فروشگاه بزرگ. همه فروشگاه های بزرگ نه تنها ایران، جهان، همشون از زیر زمیناشون شروع کردن. و من اینجا به یه دولت هم انتقاد بکنم، یعنی اینکه ما یعنی باید تسهیل کنیم کسب و کارهای تمام کسب و کارها و خصوصا آنلاین رو، دیوار به سنی نریزید، خصوصا سرمایه کشور ما، جوانان، خانومان، آقایان.
و چقدر مشتاقن، چقدر فعالن، چقدر فهمیدن، چقدر اهل کارن.
دولت ما بوده شنوایی نداره، من منظورم این دولت و دولت قبل و دولت ها منظور نه.
حالا دیگه اینو انشالله که اهتمام داشته باشن جناب
رئیس. ولی ما پیگیری میکنیم در اتاق بازرگانی، در
درود بر شما
اتحادیه های کسب و کارهای مجازی، معاون وزیر سمت و وزارت ارتباطات اطلاعات داریم پیگیری میکنیم. آقا تسهیل بکنید، به جای اینکه دیوار بتونی بکشید تشویق کنید.
همه قصدشون همین هست جناب آقای دکتر احمد.
اگرم غیر قانونی کار میکنن اشکال نداره، توصیه کنید چین چیکار کرد،
بیان قانونیش بکنن دیگه، بیان
آروم آروم دیگه. درسته. آروم آروم کسب و کاراتون آقای ستاد و ثبت علائم تجاری هم زیاد سخت نگیره. اینا سرمایه های کشورن، ایرانیان، اب نداره، یه مدرکی کم داره بعدم تعهد بگیرید بیارم بدن که
خواهد. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر موسی احمدزاده، خیلی ممنونم، کارآفرین و کارشناس کسب و کار، ممنونم به خاطر همه تلاشاتون، به خاطر همه دلگرمی ها و صحبتاتون، متشکرم. برقرار باشید، با شما خداحافظی میکنم. خب اینم از کارخانه امروز. اول بگم که چقدر از شما ممنونیم که پیام دادید به 30,000 همون که احساس کردیم شما دارید گوش میکنید برنامه رو، کنار ما هستیم، چقدر باعث خرسندی و دلگرمی. امیدوارم این گفتگوها جرقه‌ای باشه برای تصمیم تازه، تصمیمی که شاید از همین خانه، از همین امروز، از همین لحظه آغاز بشه، از همراهی همینطور کارشناسای برنامه. بازم از شما شنونده عزیز رادیو اقتصاد که تا این لحظه همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزارم. من معصومه نوازنی و همراه تهیه کننده برنامه فاطمه ربانی، صدا بردارمون سینا احمدی پور، مریم قاسمی، هماهنگی و همه همکارانم، از شما خداحافظی میکنیم تا پنجشنبه آینده همین ساعت، منظورم الان 9:10 صبح، و از همین موج، یعنی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد محترم، با شما خداحافظی میکنیم. مراقب خودتون باشین، پربرکت باشین و خدا نگهدار.
اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.
در این نوبت از برنامه رهیافت با موضوعی مربوط به یکی از همسایگان ایران و البته در ارتباط با تجارت و دادستان با کشور ارمنستان. مهندس هرویک یاریجانیان، رئیس محترم اتاق بازرگانی مشترک ایران ارمنستان، و آقای دکتر سید محمد رضا دماوندی، رئیس محترم انجمن دوستی ایران و ارمنستان.
ارمنستان با 1990 که مرز را با کشور ما ایجاد شده، یکی از امن‌ترین، بی‌حاشیه‌ترین مرزهایی بوده که ما در اختیار کشور ما بوده و ما میتونیم واقعا میتونیم از این ظرفیت استفاده کنیم. ولی عرض میکنم به رغم که ما در اتاق بازرگانی، چه اتاق بازرگانی ایران، چه در اتاق بازرگانی تهران، چه در اتاق بازرگانی مشترک، چندین بار ما با دولت مردم صحبت کردیم که این بخش و بحثی رو که ما میتونیم کالا از ارمنستان وارد کنیم هیچ اتفاقی برای کشور ما نمیفته، یا بالعکس. مثلا شما میبینید یک شبه وزارت سمت ما صادرات پیاز رو ممنوع میکنه. وقتی که صادرات پیاز ممنوع میشه، وقتی مثلا روب گوجه فرنگی رو ما صادر میکنیم، یک شبه وزارت سمت برای کنترل بازار صادرات رو ممنوع میکنه. ما چندین بار گفتیم مثلا دو سه تا کشور رو شما به عنوان تارگت در نظر بگیرید، کشورهای هدف ما هستن، این کشورها رو معاف بکنیم. مثلا یک کشوری مثل ارمنستان که 3 میلیون جمعیت داره خیلی نمیتونه روی بازار ما تأثیر گذار باشه که مثلا ما صادرات رو به این کشور رو نداشته باشیم. این بی‌اطمینانی و این ناامنی نسبت به کشور ما، بازار ما، باعث میشه که اینها معطوف کشورهای دیگه بشن. این مسئله واقعا باعثی که در من به نظرم میتونه یه سرفصل کتاب دانشگاهی باشی.
اگر ما به این تصمیم برسیم که روابطمون رو باید توسعه بدیم و موانع و مشکلاتمون چی هست و اون موانع و مشکلات رو چگونه باید رفع بکنیم و وقتی که تصمیم گرفتیم اجرا بکنیم، مسئله حل میشه. مسئله این است یا فکر نمی کنیم، یا وقتی فکر کردیم به یک تصمیم برسیم تصمیم رو اجرا نمی کنیم. الان من مثال به روستایش رو عرض بکنم. سفر هفته گذشته وزیر زیر ساخت ارمنستان در دیدار با وزرای مختلف ما، یک از دیدارشون با آقای پاکنژاد وزیر نفت بوده. وزیر نفت ما گفته که ما باید امکان سنجی بکنیم گسترش تجارت گاز موجود در خارج از بازار ارمنستان بر پایه ارمنستان. خیلی خوب، اگر این فکر و این تصمیم رو باید اجراش بکنید. یا در دیدار ایشون با آقای علی آبادی وزیر محترم نیرو، اما خط سوم انتقال برق، جناب یاریجانیان شما که در جریان هستین، چندین سال در مورد خط سوم برق داره صحبت میشه و هیچ تصمیم، هیچ اقدام عملی جدی صورت نمیگیره. یعنی صرفا در حد یک سری شعار و یک دیدار رفت و آمد تموم میشه داستان.
و همین کارام به عهده خود دولت هست، یعنی دولت خودش عهده داره این مسائل شده، به بخش خصوصی هم نسپرده.
ببینید ما 35 سال از زمان کشور ارمنستان تا امروز الان رسیدیم 700 میلیون دلار. از روز اول میگفتن 1 میلیارد دلار، 30 سال طول کشیده رسیدیم به 700، حالا میرسیم به 1 میلیارد دلار. تازه تبادل گاز و برق و اینا رو از توش در بیاریم، حالا کاری به عدده نداریم. خب این 3 میلیارد دلاری که امروز دارم صحبت میکنم به عنوان سقف تبادلات تجاری، با این روند، با این مسیری که ما داریم طی میکنیم، کی قرار اتفاق بیفته؟ من فکر نمیکنم 100 سال دیگه هم اتفاق بیفته. اگر با همین روش طی مسیر بکنیم، ما نیازمند این هستیم باور بکنیم مشکل داریم در توسعه روابطمون و اون اشکالاتی که به سمت خودمون برمیگرده، ما اینا باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن حل بکنیم.
رئیس محترم مؤسسه مطالعات جهان معاصر، از استادان محترم دانشگاه در حوزه روابط بین الملل آقای دکتر شهید بهمن.
هر دو کشور برای یکدیگر جزو بهترین همسایگان به شمار میان. ایران به واسطه موقعیت جغرافیایی یک گذرگاه ارتباطی و یک تنفسگاه امن هم برای افغانستان به شمار اومده. مشکلات و چالش‌هایی وجود داشته، مثل مشکلات مربوط به مسیرهای ترانزیتی، موضوعات مالی و بانکی که خب اینها در سالهای گذشته و حال تا حد زیادی رفع شدن. نکته مهم در شرایط فعلی به نوعی در کانون توجه قرار گرفتن منطقه قفقاز و به شکل ویژه ارمنستان در عملاً منطقه جنوب ارمنستان، یعنی استان سیونیک ارمنستان، به کانون یکی از مهمترین رقابت‌های ژئوپلیتیک در دنیای امروز مبدل شده و موضوعات مرتبط با بحث کریدور جعلی زنگزور یا اون چیزی که در واقع تغییر نام داد به عنوان مسیر ترام، این منطقه و اساساً این کشور رو به یکی از مهمترین موضوعات و حوزه‌های ژئوپلیتیک تبدیل کرده.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه‌گذاری
که طی یک سال 2 الی 3 برابر
اگه علتون برنده بشه، اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه
رادیو اقتصاد.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز دیگر بتباسه، حتی تو گل و باسه.
سپاسگزاریم از لطف و همراهی شما شنوندگان عزیز با بخش اول برنامه ها از پخش رادیو اقتصاد. هر جا که هستید و صدای ما رو میشنوید، بهترین ها رو از درگاه خداوند منان براتون آرزو میکنیم، در حالی که پنج شنبه و جمعه جزو روزهای آخر هفته هستن و تعطیل آخر هفته. خیلی از شما شنوندگان عزیز الان در محلهای کارتون مشغول انجام وظیفه هستین. آرزو میکنم که با امید و انگیزه به فعالیت هاتون ادامه بدید و انشالله به این ترتیب چرخ اقتصاد کشور هم به خوبی و سلامت به چرخه. از صبح تا حالا با شما بودیم با مجموعه برنامه هایی که تقدیمتون کردیم و آرزوی ما این هست که برنامه ها مورد توجهتون واقع شده باشه. بنابراین دوست داریم نظر شما رو در موردشون بدونیم. 30,036,37 این سامانه پیامکی رادیو اقتصاد هست. میتونید به ما پیامک بزنید، بگید که چه برنامه های بیشتر مورد توجهتون واقع شده، دوست دارید که چه بخش هایی در برنامه ها اصلاح بشه، چه برنامه های جدیدی برای شما بسازیم و خلاصه سلیقه و خواست خودتون رو با ما و همکارانمون در میون بگذارید. مطمئن باشید همکاران برنامه ساز ما برای ارائه و بهبود هرچه بهتر برنامه ها از این نظرها و دیدگاه های شما نهایت استفاده رو خواهند کرد. صدای ما را همکنون بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز از رادیو اقتصاد می شنوید. برنامه های رادیو اقتصاد رو می توانید در پیام رسان های داخلی هم دنبال بکنید به نشانی @ رادیو اقتصاد. لطف کنید و همچنان همراه ما باشید تا بریم سراغ برنامه بعد که عنوانش هست کار و پله.
ما را تحریم کردن، اینا را به ما ندادن، این تکنولوژی به ما در رو ما بستن قدم